بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما برای نظارت مستقیم بر عملیات توقف نشت نفت به خلیج مکزیک رفت. بشار اسد از حمایت ایران از مذاکرات غیر مستقیم سوریه و اسرائیل پرده برداشت. منوچهر متکی تشدید تحریم ها علیه ایران را سیاستی شکست خورده خواند. ساعت 30 ثانیه بامداد شنبه 8 خرداد ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 29 ماه مه سال 2010 میلادی. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و خوش آمدید. الهه روانشاد و شاهین بشیری میزبانی شما را عهده‌دار هستیم، از سوی همه همکارانمان که در ساعات مختلف شبانه روز امکان خبررسانی آزاد و شنیده شدن صدای این رادیو را فراهم می‌کنند، به ویژه آنهایی که صدایشان کمتر و یا اصلاً شنیده نمی‌شود، به شما سلام می‌کنیم و امیدواریم آدینه خوب و آرام و بی‌دغدغه‌ای را پشت سر گذارده باشید. این مجله را هم با خبرها آغاز می‌کنیم از شاهین بشیری.
با سلام. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما بار دیگر برای نظارت بر روند تلاش‌ها در متوقف ساختن نشت نفت در خلیج مکزیک به این منطقه رفت. رئیس شرکت عظیم نفتی بریتیش پترولیوم تونی هیوارد گفت برای اعلام این موفقیت عملیات تزریق گل سنگین به داخل چاه نفتی به 48 ساعت زمان نیاز دارد. رئیس گارد ساحلی ایالات متحده آدمیرال تاد آلن روز جمعه به تلویزیون آمریکا گفت 12 تا 18 ساعت آینده برای رسیدن به هدف نهایی در توقف نشت نفت بسیار حساس و مهم خواهد بود. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با تأکید بر اینکه کشورش آماده ای از سرگیری تماس‌های صلح با اسرائیل است گفت ایران نیز از مذاکرات غیر مستقیمی که 2 سال پیش با میانجیگری ترکیه بین سوریه با اسرائیل در جریان بود حمایت می‌کرد. این نخستین بار است که رهبر سوریه از حمایت ایران درباره تماس‌های صلح با اسرائیل سخن گفته است. به گزارش بلومبرگ، بشار اسد روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با برنامه تلویزیونی چارلی روز با اشاره به مذاکرات 2 سال پیش اسرائیل و سوریه به میزبانی ترکیه گفت در آن تماس‌ها با هدف دستیابی به صلح میان دو کشور و بازپسگیری ارتفاعات جولان، سوریه حمایت ایران را نیز در کنار خود داشت. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت تشدید تحریم ها علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل سیاستی شکست خورده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، منوچهر متکی طی کنفرانسی خبری در حاشیه نشست کشورهای ساحلی دریای سیاه در صوفیه روز جمعه گفت تهران انتظار دارد آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای غربی با توافقنامه 3 جانبه ایران برخوردی مثبت داشته باشد. هفته پیش با میانجیگری ترکیه و برزیل دولت تهران درباره مبادله اورانیوم کم غنی شده ایران با سوخت هسته‌ای توافق کرد. دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر گفت طی 4 سال گذشته 52 هزار کارگر در منطقه اصلویه شغل خود را از دست دادند و این در حالی است که دولت همچنان ادعا دارد پروژه های متعددی در حال راه اندازی در این منطقه است. عیسی کمالی با انتقاد از عملکرد محمد جهرمی وزیر کار در اعلام اصلویه به عنوان منطقه آزاد تجاری تأکید کرد با اعلام این نکته دیگر قانون کار در این منطقه اعمال نمی شود. به گزارش ایلنا خبرگزاری کار ایران، دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر مشاغل منطقه اصلویه را در حوزه نفت و گاز تعریف کرد و گفت این شرکت ها به حدی فعال بود که علاوه بر نیروهای بومی، کارگران غیر بومی نیز به اصلویه هجوم می آوردند، اما امروزه اصلویه به قدهی غیر مفید در استان بوشهر تبدیل شده است.
با سپاس از شاهین بشیری. خبرها را از رادیو فردا می شنیدید و اکنون گزیده ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری کرده ایم. به گفته دیپلمات‌های غربی حتی موافقت ایران با ارسال اورانیوم به خارج از کشور مانع از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی نخواهد بود. وزیر امور خارجه و دبیر شورای امنیت ملی روسیه هر یک به نوبه خود با همتایان ایرانی خود از آمادگی روسیه در کمک به سرگیری مذاکرات میان ایران و میانجیگران بین المللی خبر دادند. اول از زندان وین به زندان رجای شهر منتقل شدند و حالا چند روز نگذشته به بخشی دیگر در این زندان با وکیل و فرزند و با مادر دیگر زندانی منتقل شده گفتگو کردیم.
همونجا گفته بودن که ما یک هفته است که خانومتو دستگیر کردیم و مادرت هم الان حالش به هم خورده و سکته کرده و بردنش بیمارستان و تو برای این که آزاد بشی یه مصاحبه تلویزیونی داشته باشی.
پیشتر خبر، گزارش و عکس و اکنون فیلم‌های دال بر رواج شکنجه در زندان‌های ایران به ویژه در زندان رجای شهر کرج با شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی برنده جایزه صلح نوبل نیز گفتگو کردیم.
من با کمال تأسف باید بگم که قرائن بسیاری وجود داره که شکنجه رو در زندان‌های ایران تایید می‌کنه.
همه اینهایی که شنیدید و بسیار بیش از این در کنار جنگ فرهنگی هفته ما همراه ما باشید. گرچه تهران با ارائه ترهیب آژانس بین المللی انرژی اتمی آمادگی خود را برای ارسال بخشی از اورانیوم غنی شدهش به خارج اعلام کرده، اما دیپلمات‌های غربی می‌گویند این آمادگی هیچ تأثیری بر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران نخواهد داشت. نادر وکیلی:
مقام‌های غربی می‌گویند اوضاع و شرایط مربوط به برنامه هسته ایران از هنگام آخرین گفتگوهای تهران با غرب که 7 ماه پیش صورت گرفت تغییر کرده است. این مقام‌ها خاطرنشان می‌کنند حتی اگر ایران 1200 کیلوگرم اورانیوم غنی شده خود را به خارج بفرستد، تهران هنوز میزان کافی اورانیوم برای ساختن یک بمب هسته‌ای را در اختیار دارد، زیرا این کشور به عملیات غنی‌سازی خود در این مدت ادامه داده است. بر اساس طرح مذکور که هفته گذشته میان ایران، ترکیه و برزیل به توافق رسید، تهران 1200 کیلوگرم اورانیوم غنی شده خود را با غلظت پایین ظرف 1 ماه به ترکیه می‌فرستد تا جمهوری اسلامی 1 سال بعد سوخت اتمی مورد نیاز خود را به شکل میده برای راکتور تحقیقاتی تهران دریافت کند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز در مورد توافقنامه برزیل، ترکیه، ایران گفت:
serious disagreements with Brazil's diplomacy vis-a-vis Iran and we have told
بدون تردید ما اختلافات جدی در نگاهمان و با نوع دیپلماسی برزیل بر سر ایران داریم. خانم کلینتون افزود: ما به پرزیدنت لولا و همتای خودم در وزارت امور خارجه برزیل گفتیم ما فکر می‌کنیم خرید وقت برای ایران تا این کشور از اتحاد جامعه جهانی بر سر برنامه هسته‌ای‌اش جلوگیری کند جهان را خطرناک‌تر می‌کند و نه برعکس.
President Lula, I've told my counterpart to the foreign minister that we think buying time for Iran, enabling Iran to avoid international unity with respect to their nuclear program makes the world more dangerous, not less.
مقام‌های غربی می‌افزایند ایران حتی از ماه فوریه گذشته عملیات غنی‌سازی اورانیوم را با غلظت 20% آغاز کرد، اقدامی که از سوی ایران به منظور تأمین سوخت هسته‌ای‌اش توصیف شده است. اما تولید اورانیوم با این غلظت از سوی غرب نگران کننده اعلام شد، زیرا اورانیوم غنی شده 20% ایران را یک گام دیگر به ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک‌تر می‌کند. ایران در این حال اعلام کرده است حتی اگر توافقنامه‌ای را که با برزیل و ترکیه امضا کرده مورد قبول غرب واقع شود، دست از عملیات غنی‌سازی اورانیوم خود بر نخواهد داشت. و از همین روز که دیپلمات‌های غربی می‌گویند خودداری ایران از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، آن هم با غلظت بیشتر، در واقع نقض هر گونه توافق بالقوه‌ای است که با ایران منعقد شود. پرسش دیگری که از سوی غرب مطرح است این است: چرا در حالی که کشورهای بزرگ جهان آمادگی خود را برای تأمین سوخت هسته‌ای ایران اعلام کرده اند، تهران هنوز سخت مایل است تا به این روند ادامه دهد؟ کارشناسان میگویند ایران دارای توانایی‌های لازم برای تولید سوخت هسته‌ای در کوتاه مدت نخواهد بود و از همین رو تولید اورانیوم غنی شده آن هم با غلظت بالا منطقی به نظر نمی‌رسد، به ویژه آنکه ایران ادعا می‌کند سوخت هسته‌ایش برای راکتور تحقیقاتی تهران تا 1 سال آینده تمام خواهد شد. نکته دیگری که دیپلمات‌های غربی به آن اشاره می‌کنند این است که به نظر می‌رسد ایران با ارائه طرح جدید تصمیم دارد این تصور را به وجود آورد که مسئله سوخت اتمی در کانون مشکلاتش با غرب است و نه جاه طلبی‌های هسته‌ای ایران در کل.
گزارش نادر وکیلی را می‌شنیدید. وزیر امور خارجه روسیه و دبیر شورای امنیت ملی این کشور طی تماس‌های جداگانه به همتایان ایرانی خود از آمادگی کشورشان برای کمک به اثرگیری مذاکرات بین ایران و میانجیگران بین المللی خبر دادند. بقیده صاحب نظران با توجه به اظهارات روز گذشته رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه که ایران را به نادیده گرفتن تلاش‌های چند ساله کرملین برای حل سیاسی دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای این کشور متهم کرده بود، روسیه به ایران آخرین فرصت را برای خروج از بنبست کنونی ارائه می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه آماده است فعالانه برای پیشبرد مذاکرات در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران کمک کند. این مطلب را سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه طی گفتگوی تلفنی با منوچهر متکی همتای ایرانیش که به پیشنهاد طرف روس انجام شد بیان کرد. بنابر اطلاعیه وزارت امور خارجه روسیه، طرفین ضمن بررسی روابط میان تهران و مسکو درباره آخرین تحولات در پرونده هسته‌ای ایران با توجه به بیانیه سه‌جانبه تهران و ارائه پیشنویس قطعنامه تازه علیه ایران در شورای امنیت تبادل نظر کردند و مسکو مجدداً عزم خود را برای حل مسالمت‌آمیز مسائل موجود اعلام کرد. این گفتگو در پی آن انجام شد که سرگی لاوروف پنجشنبه طی کنفرانس مطبوعاتی در مسکو گفته بود که روسیه نسبت به تعهد ایران برای اجرای توافق با برزیل و ترکیه اطمینان کامل ندارد. او در این حال افزود که اگر ایران حقیقتاً به تعهدات خود عمل کند، روسیه از این اقدام پشتیبانی خواهد کرد. ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس ارشد انستیتوی اقتصاد جهانی و روابط بین الملل اکادمی علوم روسیه، در تفسیر تازه ترین تحولات پیرامون برنامه اتمی ایران میگوید:
در رفتار سیاستمداران و دیپلمات‌های ایران تناقض‌های بسیاری وجود دارد. سرپیچی تهران از اجرای طرح آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سپس پذیرش طرح ترکیه و برزیل نمونه بارزی از این تناقض است که باعث شده جامعه جهانی و روسیه نیز نسبت به صداقت تهران ابراز تردید کنند. نمونه دیگر انتقاد تازه مقام‌های ایرانی از موضع روسیه است که منطقی به نظر نمی‌رسد، زیرا پشتیبانی روسیه در عرصه بین المللی برای ایران مهم است. هرچند در ماه‌های اخیر روابط خوب گذشته میان دو کشور با مشکلات متعددی روبرو شده که ادامه مناقشه اتمی تهران در بروز این مشکلات بی تأثیر نبوده است، اما توافق با روسیه برای ایران نسبت به سایر میانجیگران راحت‌تر به نظر می‌رسد، حتی اگر منطق خاصی در اقدامات اخیر تهران دیده نشود.
در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران، نیکولای پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، نیز در گفتگوی تلفنی با سعید جلیلی بر اراده مسکو برای توسعه همکاری با ایران تأکید کرد. او با اشاره به بیانیه سه‌جانبه تهران ابراز امیدواری کرد که اجرای این توافق راهگشای مسائل پیرامون برنامه هسته‌ای ایران باشد. دبیر شورای امنیت ملی ایران در پاسخ گفت: بیانیه تهران گامی مثبت برای تعامل بود که باید با گام‌های مثبت طرف مقابل تکمیل شود. سرگی میخیف، معاون مدیر کل مرکز فناوری‌های سیاسی در مسکو، در تفسیر تلاش‌های روسیه برای حل مناقشه هسته‌ای ایران میگوید:
به نظرم اجرای طرح معاوضه سوخت هسته‌ای برای روسیه قابل قبول است. مسئله بر سر جزئیات این طرح است. و عجیب نیست که مسکو به رغم انتقادها و اتهامات تازه ایران به گفتگو با مقامات ایرانی ادامه می‌دهد و حاضر است از این طرح حمایت کند. برای مسکو دو موضوع مهم است: اینکه ایران به سلاح اتمی دست نیابد و منافع روسیه در ایران تا اندازه ممکن حفظ شود. البته برخی اقدامات ایران حوصله روسیه را سر برده، اما به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند تا برنامه اتمی ایران تحت کنترل جامعه جهانی قرار گیرد.
ایران که امیدوار بود با توافق تهران و آمادگی برای مبادله سوخت هسته‌ای از تصویب قطعنامه تازه در شورای امنیت جلوگیری کند، اینک خود را در برابر قدرت‌های جهانی تنها می‌بیند. محمود احمدی نژاد چهارشنبه با انتقاد از موضع روسیه این کشور را متهم کرد که با حمایت از تحریم‌های جدید در کنار دشمنان جمهوری اسلامی قرار گرفته است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
هنوز چند روز از انتقال چند زندانی سیاسی از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج نگذشته است که برخی سایت‌های خبری نزدیک به جنبش سبز خبر جدیدی را در مورد انتقال این زندانیان به بخش دیگری در زندان رجایی شهر منتشر کردند. بیشتر بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
برخی سایت‌های خبری نزدیک به جنبش سبز خبر دادند که 4 زندانی در رجایی شهر کرج به بخشی که دارالقرآن این زندان خوانده می‌شود منتقل شدند. این 4 زندانی مسعود باستانی، عماد بهاور، داوود سلیمانی و عیسی سرخیز هستند که برخی از آنها به تازگی از اوین به رجایی شهر کرج منتقل شدند. اما دارالقرآن چگونه جایی است که این سایت‌های خبری از انتقال برخی زندانیان به این بخش ابراز نگرانی کردند؟ سایت خبری کلمه گزارش داده است که دارالقرآن زندان مکانی برای اعمال فشار بیشتر بر زندانیان سیاسی است. سایت کلمه تأکید کرده است که زندانیان پیشین رجایی شهر این بخش را مرکز قرآن خوانی دانستند، اما به گفته آنها در این محل مواد مخدر هم توزیع می شود. نسرین ستوده، وکیل عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که دست کم 11 ماه است در زندان به سر می‌برد، در مورد این نوع نقل و انتقال‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
اصلا از اون روزی که این 5 تن اعدام شدن، وضعیت زندان هم در اوین هم کسانی که منتقل کردن به هم ریختش. علتش این بود که همون روز ظهر زندانیان بند 350 در اعتراض به اعدام این 5 نفر هموطنان کرد ناهار خودشون رو تحویل نمیگیرن و مسئولین زندان با تصور اینکه برنامه ریزی این تحویل نگرفتن غذا رو آقای تبرزدی و آقای داوود سلیمانی و آقای سرخیز و چند نفر دیگه رو بدارن، اینها رو همون روز به زندان کرج منتقل میکنن. آقای سرخیز رو به زندان رجایی شهر و آقای تبرزدی موکل دیگر من رو به زندان کچویی منتقل میکنن. به این تصور که احتمالا ممکنه این مشکلات در بند 350 کنترل بشه، اما ما بعد از این انتقال ها شنیدیم که آقای مجید توکلی، کوهیار گودرزی، آقای جعفر پناهی، اینها همه در زندان اوین دست اعتصاب خوش کم زدن. بنابراین اساسا از ابتدا این انتقال بیخردانه بوده و همچنین برخلاف قانون شورای طبقه بندی زندان ها بوده، زیرا که اساسا اینها ساکن تهران بودن، محل توجه اتهام هم در تهران بوده، بنابراین هیچ دلیلی برای انتقال اینها به کرج وجود نداشته.
این در حالی است که برخی سایت‌های خبری اعلام کردند عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار دربند، دچار بیماری قلبی شده است. مهدی سرخیز، فرزند او، به رادیو فردا میگوید:
از نظر جسمی که خیلی ضعیف شده، یعنی وقتی که رفتن تویش دوای آنچنانی مصرف نمی‌کردن، الان 11 مدل دوای مختلف دارن مصرف میکنن. هنوز هیچ گونه اطلاعات خاصی ما نداریم که جرمشون چیه، چرا اصلا اونجا هستن، واسه چی هستن. یه دادگاه دیگه ای هم داشتن که اونم از اون تبرئه شدن، قبلا به بهانه اون نگرشون میداشن، میگفتن حکم 7 ماه دارن.
بر اساس گزارش برخی سایت های نزدیک به جنبش سبز، زندانیانی که در اوین مقاومت کنند از سوی مسئولان زندان اوین به رجایی شهر کرج معرفی میشوند. طاهره طاهریان، مادر عماد بهاور، مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران و از بازداشت شده های پس از انتخابات، درباره دلیل انتقال فرزندش به رجایی شهر به رادیو فردا میگوید:
گفتن که همین 3-4 روز اخیر خیلی به من فشار آوردن که مصاحبه تلویزیونی داشته باش و حتی همون روز پنجشنبه که ما رفته بودیم برای ملاقات و ملاقات ندادن، کارشناسشون پیششون بودن و همونجا گفته بودن که ما یک هفته است که خانم تو دستگیر کردیم و مادرت هم الان حالش به هم خورده و سکته کرده و بردنش بیمارستان و تو برای اینکه آزاد بشی یه مصاحبه تلویزیونی داشته باش، که این هم خب به هر صورت انجام نداده بود و فکر میکنم به همین دلیل انتقالش دادن به زندان رجایی شهر.
این انتقال ها در حالی صورت میگیرد که خبرهای مبنی بر انتقال این چند زندانی سیاسی به بخش دارالقرآن زندان رجایی شهر موضوع جدیدی شده که برخی درباره آن اظهار نگرانی کردند.
آزاده اسدی گزارش میداد. اما عزیزان شنونده، همه شمایی که تصور میکنید هرچه فریاد میکشید صدایتان به گوش کسی نمیرسد، روی سخن ما با شماست. با حضور ما رادیو فردا دیگر بهانه‌ای برای گله نیست. صدای شما صدای فرداست و صدای ما تنین‌انداز در جهان.
من یه پیامی داشتم برای این آقایونی که زنگ میزنن و طرفداری میکنن از حکومت و سیاست‌های آقای احمدی نژاد. دیدیم که آقای احمدی نژاد سه هفته قبل گفت که ما رو تحریم کنن، فکر میکنن ما رو به قبله دراز میشیم، ولی دیدیم که شد، الان داره التماس میکنه برای مبادله اورانیوم. و از اون طرف هم اینم از سیاست‌ها و دوستیاشون با روسیه که 100% استفادهشو کرد و الان هم بر ضد ایران ایستاده.
تا کی میخواهند سران به اصطلاح جمهوری اسلامی این طور به نقض حقوق انسانی ادامه دهند؟ بترسند از خشم ملت، اگر به طور واقعی برخیزند آن وقت نه دنیا را دارند نه آخرت را.
بخواستم از طریق رادیوی شما از هموطنانم طلب بخشش کنم، طلب عفو کنم، حلالیت بطلبم از اینکه به فریب خوردم و به احمد نژاد رأی دادم. باور کن از خودم بدم اومده. امیدوارم ملت منو ببخشن به خاطر این اشتباه بزرگی که مرتکب شد.
لطف کنین به این آقایون بگین که اومدنشون به شهرها که میلیاردی هزینه‌شون میشه چه گلی به سر ملت میزنه که میان بعد سالگرد براش میگیرن؟ مگه اینا کیان؟ بابا خودتون پیغمبر و خدا میدونین؟ خدا به فریادتون برسه، هم این دنیا هم اون دنیا.
خواستم به آقایون کروبی و موسوی بگم که روزهای مثل 22 خرداد تنها یک بار در سال وجود داره و تکرار شدنی هم نیستش. خواهش میکنم از این روز به نحو احسن استفاده کنید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
روز گذشته فیلم‌هایی بر اینترنت و همچنین در تعدادی از سایت‌های خبری ایرانی قرار گرفتند که چند زندانی در زندان رجایی شهر کرج شهادت می‌دادند که مورد شکنجه قرار گرفتند. شکنجه تا چه حد در زندان‌های ایران رایج است؟ شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل و یکی از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در گفتگو با رادیو فردا به این دست پرسش ها پاسخ می دهد.
شکنجه در موارد متعدد گزارش شده. یکی از این مواردی که کمتر بهش توجه میشه به عنوان شکنجه سلول انفرادی است که انسان به صورت ایزوله در اون زندانی میشه بدون امکان دسترسی به اطلاعات، رادیو، تلویزیون، روزنامه، تلفن و یا حق دسترسی به وکیل. یک حالتی است که ایجاد توهم میکنه در زندانی و روانشناسان سلول انفرادی میگویند شکنجه سفید. و متاسفانه تا کنون تمامی افرادی که زندان سیاسی رفتند همشون از دم مدتی رو در سلول انفرادی گذروندن.
خانم عبادی، فیلم های به تازگی در اینترنت و سایت های خبری ایرانی به نمایش در آمدن که حاکی از ضرب و شتم شدید و شکنجه های دیگری هستند که به نظر نامعقول میاد. شما با این انواع شکنجه در زندان هیچ وقت در مورد اونها اطلاعاتی کسب کردید؟
من خودم مدتی در زندان در بند 209 بودم. شخصا چنین تجربه ای رو نداشتم، غیر از اینکه در سلول انفرادی بودم که گفتم شکنجه سفید نامیده میشه. من اذیت و آزار دیگری ندیدم، ولیکن از مبکرینی که داشتم بارها شنیدم که مورد اذیت و آزار قرار گرفتم.
خانم عبادی، به نظر شما تا چه حد به این فیلم هایی که در سایت های مختلف خبری و در اینترنت منتشر میشه حاوی این بیان هست که در زندان به این زندانیان تجاوز شده تا چه حد میشه به اینها اعتماد کرد؟
هر فیلمی طبیعتاً قابل اعتماد نیست مگر اینکه قرائن دیگری اون رو تایید بکنه و من با کمال تأسف باید بگم که قرائن بسیاری وجود داره که شکنجه رو در زندان‌های ایران تایید میکنه، از جمله حوادث دردناکی که در کهتزک اتفاق افتاده.
خانم عبادی، شما به عنوان مؤسس و یکی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در ایران تصور میکنید که چه کاری از دست شما و یا نهادهای مشابه شما بر بیاد در این رابطه؟
ما مدافعان حقوق بشر با ضوابط خاصی کار میکنیم، یعنی ما سیستم حقوقی رو نگاه میکنیم و تخلفاتی که صورت میگیره در اختیار افکار عمومی در سطح ملی و بین‌المللی قرار میدیم و گزارش های ما علنی و آشکاره و در این حال به سازمان ملل متحد گزارش میدیم. اخیراً نامه سه روز پیش در خصوص وضعیت مج مجید توکلی به گزارشگر ویژه شکنجه در سازمان ملل متحد نوشتم، وضعیت او را شرح دادم، زیرا که نگه داشتن یک نفر در سلول انفرادی از مصادیق بارز شکنجه است.
خانم عبادی، فرصتی است که از شما سوال کنیم که چرا به نظر شما جنازه فرزاد کمانگر و دیگر اونهایی که روز یکشنبه 19 اردیبهشت ماه در زندان اوین به دار آویخته شدن به خانواده هاشون تحویل داده نمیشه؟
متاسفانه طبق اطلاعات واصله اکثر این افراد تحویل خانواده ها نشده و حتی دفن هم نشده. این حالت از مصادیق بارز شکنجه روحی یک خانواده است و از اون بدتر این که خانواده شیرین علمپوری یعنی مادر و خواهرش رو هم دستگیر کردن که مبادا با رسانه ها گفتگو کنند و از سرگذشت دردناک فرزندشون صحبت بکنند. تمام اینها شکنجه است. شکنجه فقط اون نیست که در زندان بر کسی روا بدارند، حتی اگر بیرون از زندان هم که باشه عزیزش رو به جرم فعالیت‌های سیاسی وقتی که میکشن و حتی حاضر نیستن جنازه رو تحویل مادر بدن که بر گور پسر ناله و زاری بکنه، این هم از مصادیق شکنجه است.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و حقوقدان، به پرسش‌های رادیو فردا در مورد اعمال شکنجه در زندان‌های ایران می‌گفت. و اما دوم خرداد 1376 همچنان روزی است که بعد از 13 سال برای طرفداران اصلاحات روز خاصی است. به همین مناسبت هفته گذشته در دانشگاه علم و صنعت در تهران مناظره‌ای بین طرفداران اصلاحات و اصولگرایان برگزار شد. آزاده اسدی و جزئیات بیشتر.
وحید جلیلی، مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، میگوید دولت احمدی نژاد ادامه دوم خرداد است. علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، میگوید اینکه همه خفقان بگیرند تا عده‌ای صحبت کنند مورد قبول نیست. اینها مواردی است که در مناظره‌ای که به مناسبت 13 سال روز دوم خرداد ماه و انتخاب محمد خاتمی به عنوان ریاست جمهوری ایران در دانشگاه علم و صنعت تهران برگزار شد، عنوان شد. این مناظره با عنوان جریان‌های سیاسی، شعارها، گفتمان و عملکرد از سوی مجمع حزب الله دانشگاه علم و صنعت برگزار شد. آقای جلیلی، فعال سیاسی و اصولگرا، در این مناظره با اشاره به شرایط انتخاب محمود احمدی نژاد در دور اول انتخاباتش گفت اگر دولت خاتمی دولت مطلقی بود، چرا مردم به فردی رأی دادند که دولت خاتمی با آن تمایلی نداشت؟ وحید جلیلی همچنین با اشاره به اینکه مشکل احمدی نژاد این بود که منتقد نداشت اما معاند داشت، در این مناظره تاکید کرد مشکل دیگر ما این است که مردم را شهروند درجه 1 و درجه 2 کرده ایم. شما می توانید با احمدی نژاد مخالف باشید اما نمی توانید سر خودتان را کلاه بگذارید. علی شکوری راد اما با اشاره به اینکه هیاهویی را می‌بیند برای خاموش کردن اکثریتی که حاضر نیست در این فضا سازی‌ها بماند، در پاسخ به سؤالی در مناظره مبنی بر اینکه
با رهبری ولایت‌های
مختلف پاسخ داد
اول اینجا مناظره تا تفتیش باشه.
آقای شکوری راد با انتقاد از روش برخی اصولگرایان در این گونه بحث ها گفت
من عرض می کنم که قانون اساسی رو قبول دارم و دعوت می کنم همه رو به قانون اساسی. شما می گید که یک با یک مساوی، مطالبه شون اینه که بگم یک با یک مساویه. آیا اصل حقوق ملت و اصل برانتبی در قانون اساسی مساوی هست یا نیست؟
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با اشاره به اینکه اگر بحث مساوات است، مساوات در همه مسائل باید وجود داشته باشد گفت
بیشتر از 70 میلیون جمعیت وقتی ما شماره ایران برای همه ایران میان بذاریم به ما اتخاذ کرده که شما چرا این سوال رو دادیم ایران برای همه ایرانیان نیست، ایران برای برگ از ایرانیان.
طرف اصولگرای این مناظره با اشاره به پدر محسن روح الامینی، یکی از نزدیکان به نظام که فرزندش را در حوادث بعد از انتخابات از دست داده بود گفت پدر محسن عبدالحسین روح الامینی در 22 بهمن و 9 دی ماه در راهپیمایی مردمی حضور پیدا کرد و زمانی که پای نظام را در میان دید صحبت کرد.
اما آقای شکوری راد در این مورد با اشاره به شناخت چندین ساله خود از آقای روح الامینی تاکید کرد. او میگوید قاتل فرزندش باید قصاص شود. برخی تصاویر و فیلم هایی که از این نشست منتشر شده نشان دهنده شکل گیری درگیری کلامی بین برخی از موافقان و مخالفان در این نشست هم هست.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. به اون دسته از شما که تازه به ما پیوسته اید خوش آمد میگوییم و سلام میکنیم. الهه روانشاد و شاهین بشیری در استودیوی رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک چشم به راهتون بودیم. عزیزان، این بخش به جنگ فرهنگی هفته و خبرها اختصاص داره، اما نخست خبرها از شاهین بشیری.
با سلام. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با تأکید بر اینکه کشورش آماده از سرگیری تماس‌های صلح با اسرائیل است گفت ایران نیز از مذاکرات غیر مستقیمی که دو سال پیش با میانجیگری ترکیه بین سوریه با اسرائیل در جریان بود حمایت می‌کرد. این نخستین بار است که رهبر سوریه از حمایت ایران درباره تماس‌های صلح با اسرائیل سخن گفته است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت تشدید تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل سیاستی شکست خورده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، منوچهر متکی طی یک کنفرانسی خبری در حاشیه نشست کشورهای ساحلی دریای سیاه در صوفیه روز جمعه گفت تهران انتظار دارد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای غربی با توافقنامه سه جانبه ایران برخوردی مثبت داشته باشد. هفته پیش با میانجیگری ترکیه و برزیل دولت تهران درباره مبادله اورانیوم کم غنی شده ایران با سوخت هسته‌ای توافق کرد. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما بار دیگر برای نظارت بر روند تلاش‌ها در متوقف ساختن نشت نفت در خلیج مکزیک به این منطقه رفت. رئیس شرکت عظیم نفتی بریتیش پترولیوم تونی هیوارد گفت برای اعلام این موفقیت عملیات تزریق گل سنگین به داخل چاه نفتی به 48 ساعت زمان نیاز دارد. رئیس گارد ساحلی ایالات متحده آدمیرال تاد آلن روز جمعه به تلویزیون آمریکا گفت 12 تا 18 ساعت آینده برای رسیدن به هدف نهایی در توقف نشت نفت بسیار حساس و مهم خواهد بود. دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر گفت طی 4 سال گذشته 52,000 کارگر در منطقه اصلویه شغل خود را از دست داده اند و این در حالی است که دولت همچنان ادعا دارد پروژه‌های متعددی در حال راه اندازی در این منطقه است. عیسی کمالی با انتقاد از عملکرد محمد جهرومی وزیر کار در اعلام اصلویه به عنوان منطقه آزاد تجاری تاکید کرد با اعلام این نکته دیگر قانون کار در این منطقه اعمال نمی شود. جلسه محاکمه عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله روز پنجشنبه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، به نقل از مقام‌های دادسرای تهران، رسیدگی به این پرونده به دلیل اهمیتش از سیستان و بلوچستان به تهران ارجاع شده است.
با سپاس از شاهین بشیری، تازه‌ترین خبرها را از او می‌شنیدیم. و نوبت می‌رسد به جنگ فرهنگی هفته رادیو فردا، کاری از همکارمان مهرداد قاسم‌فر.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرتضی قاسم‌فر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود.
یا
107مین شماره از مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا رو با شما هستم. مجله‌ای که آخرین شمارش رو بعد از 2 سال انتشار هفتگی در این شماره میشنوید و اون رو برای همیشه خواهیم بست تا فرصتی دیگه. اما پیش از خدافظی نهایی در این شماره 2 تا مهمان خواهیم داشت. ابتدا با مهمان ویژه برنامه خواهیم بود، مهندس کامران دیبا، یکی از بزرگترین چهره‌های هنر معماری ایران معاصر، و سپس مهمان گرانقدر دیگری آقای رضا مرادی غیاث‌آبادی، پژوهشگر و نویسنده در حوزه باستانشناسی و فرهنگ ایران باستان. اولین مهمان آخرین شماره مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا کامران دیباست، معمار و هنرمندی که نامش با بناهای معتبر و مهمی چون موزه هنرهای معاصر تهران، فرهنگسرای نیاوران، فرهنگسرای شفق، بخشایی از دانشگاه جندی شاپور یا همین چمران امروز اهواز و شهر جدید شوشتر گره خورده. این برنده جایزه معتبر آقاخان که در خانواده‌ای متمول به دنیا اومده بود، بعد از پایان دبیرستان به دانشگاه هاوارد واشنگتن دی سی رفت و بعد از تحصیل در رشته معماری در رشته جامعه شناسی هم به تحصیلاتش ادامه داد. در اوایل دهه 40 خورشیدی به ایران باز می‌گردد تا فعالیت‌های معمارانه او نامش رو در تاریخ معماری ایران برای همیشه مشهور و محبوب کنه. گفتگویی که میشنوید در واقع بخشی از یک گفتگوی بسیار طولانی بود که متاسفانه در وقت کوتاه این برنامه قابل ارائه نیست، بنابراین حدود 15 دقیقه اون رو که کمتر به مباحث نظری یا جزئیات معماران پرداختیم و بیشتر حاوی اطلاعات عامتری از فعالیت‌های این چهره ماندگار ایران معاصر رو در بر می‌گیره به شما ارائه خواهیم داد. گفتگویی که شاید برای کسایی که هیچ اطلاعی از هنر معماری ندارند هم شنیدنی باشه. خب آقای مهندس کامران دیبا، شما با فارغ التحصیل شدن از معماری و همینطور جامعه شناسی به ایران برگشتین در دهه 40 خورشیدی. آیا با ایده های مشخصی آمدین، یعنی یک آرمان گرایی ویژه‌ای نسبت به معماری وارد ایران شدید، یا اینکه میدونستید با چه فضایی رو در رو میشید؟
تحت تاثیر استادی که ما داشتیم همیشه میگفتش که معماری باید گرم و خودمونی باشه و این پیام یه جوری با من همیشه بوده و وقتی من به ایران اومدم بیشتر معماری مردمی رو مطرح کردم، مثلا بعد از مطالعاتی که در جامعه شناسی کرده بودم بیشتر در فضای این بودم که معماری رو مطرح بکنم که در خدمت جامعه. روی این از وقتی که دفترم رو در ایران دایر کردم پروژه خصوصی رو قبول نمی کردم، خانه سازی های خصوصی رو نمی کردم مگه خانه سازی های جمعی باشه.
شما پس آمدید و در واقع شروع کردید به گرفتن پروژه های
گرفتن پروژه ها نبودش در واقع، ما کسی پروژه ای نمیداد. وقتی شما جوان هستین و وارد کارزار میشید کسی بهتون اعتقاد نداره و خودتون رو باید نشون بدید.
به چه شکلی شما خودتون نشون دادید؟ در واقع با اجرای کدوم یک از کارهایی که انجام دادید تونستید اثبات بکنید خودتون برای شروع کار؟
حالا من یه چیز جالب به شما بگم، به خاطر قمخیشی که من داشتم به واسطه دیبا بودنم، این برای من یه مشکل بزرگی بود، برای اینکه تا آخری که من در ایران بودم تقریبا مورد قبول اونجوری واقع نبودم.
یعنی فامیلیتون رو با خانم فرح دیبا ملکه وقت در ایران میفرمایید؟
بله. و مردم هر اقدامی که آدم میکرد به حساب ارتباط آدم با قدرت اون رو میدیدن، در صورتی که بعد از یعنی دوران انقلاب من فکر کنم من طرفداران بیشتری دارم در ایران تا در زمانی که ما در ایران بودیم تا قبل از انقلاب، برای اینکه با شک و تردید همه نگاه میکردن و این همیشه به اصطلاح یه چاقوی دو طرفه بود. از یه طرفی خب میتونست کمک باشه در بعضی موارد موارد منفی داشت، برای اینکه مقامات بالا به هیچ وجه نمیخواستن که به اصطلاح روابط عمومی خودشون رو به اصطلاح
یعنی در واقع اونها هم سعی میکردن که در مزان اتهام خودشون قرار ندن که دارن به شما کمک میکنن.
شما به بهترین وجهی این رو توجیه کردید. اونا نمیخواستن متهم به این بشن که به خانواده کمک میکنن، چون اونا مطمئن نبودن که خانواده کارشو بلده. و پروژه‌ای که من انجام دادم بعضیاشون که الان مورد توجهه، اتفاقا یه پروژه‌ای بود که خود من پیشنهاد کرده بودم،
مثلا یعنی مثلا موزه هنرهای معاصر، فرهنگسرای شفق، نیاوران.
ببینید
مثلا موزه هنرهای معاصر از گفتگو من با شهبانو این پروژه به اصطلاح زاییده شد و پروژه متعلق به هیچ دستگاه با خصوصی نبود.
خب فکر موزه هنرهای معاصر از کجا به ذهن شما رسید؟
من همیشه همونطور که معمار بودم نقاشم بودم. وقتی آمدم ایران دوستان نزدیک من هنرمند بودم، مثل پرویز تناولی و زنده رودی و حاجی زاده و در رابطه من با این جامعه هنری ایران حس کردم که ما احتیاج به یک مرجعی داریم که ثبات بده و یه مقداری به اصطلاح پرستیژ اجتماعی بده به کار هنر. ببینید در ایران به هنر و هنرمند به صورت رقاص روحوزی و اینا نگاه میکردن. ایجاد فیلارمونیک تهران و ساختن ساختمانی به صورت اپرا که در اونجا کنسرت بذارن، این در واقع یک ارجی ایجاد میکرد، یک مقامی ایجاد میکرد برای موزیسین. بالاخره تاریخ هنر یه مملکتی رو یه مرجعی باید جمع کنه و همچین مرجعی نبود اون زمان. علیاذر شعبانی یه مقداری برای کمک به هنرمندان از اغلب گالری‌هایی که انگشت شمار بودن در اوایل کار خریداری میکردن، ولی این کافی نبود.
آیدی با زمانی که شما وارد ایران شدید و تا زمانی که ایده موزه هنرهای معاصر طرح بشه، به هر حال بینالای تهران که اولیش سال 1337 مارکو گریگوریان برگزار کرد، برگزار شده بود، چند دوره برگزار شده بود و در واقع میشه گفت اوج دوران طلایی مدرنیسم در ایران بود که اون نسل دوم آمده بودن و نسل بعد از ضیاپور آمده بودن و در دهه 40 داشتن کار میکردن.
شما خیلی حرف خوبی رو زدید، اتفاقا این خیلی جالبه. ببینید بینال درست کردن مثل که شما نمایشگاهی کتاب بذارید. نمایشگاه کتاب گذاشتن فرق داره با اینکه شما کتابخانه ملی داشته باشید. موزه یعنی اینکه شما این آثار رو جمع‌آوری می‌کنید، اینو داکیومنتشون می‌کنید، تاریخش رو معلوم می‌کنید، سبکش رو معلوم می‌کنید و می‌ذارید در جوار کارهای دیگه و این رو نگه می‌دارید برای نسل‌های آینده.
در واقع اهمیت هنر مدرن رو با موزه هنرهای معاصر میشد تثبیت کرد، کاری که انجام شد در واقع.
درست، منظور همینه و مسئله اینه که این هدف رو متاسفانه نفهمیدن کسانی که بعد از انقلاب موزه رو تحویل گرفتن. ممکنه یه مقداری کار اضافه کردن به این مجموعه ایرونی که ما دور هم جمع کردیم، ولی کارهای جدید رو، کارهای مد روز رو، جوانا رو نرفتن به عقب که ببینن که خب از سپریم سه تا کار کافی نیست، دو تا دورهشو نداریم، اونا رو هم اضافه کنن.
برالای دیبا، موزه هنرهای معاصر میشه گفت 20 سال بعد از انقلاب در سکوت و تاریکی موند و این گونه بود که هیچ فعالیت و نفس زنده‌ای نداشت تا واقعا اواسط دهه 70 خورشیدی. اما حالا این موزه هنرهای معاصر به عنوان یکی از مشهورترین کارهای شما در ایران، تو ساخت این موزه هنرهای معاصر من احساس میکنم که میشه نشانه‌هایی از آثار فرانک لوید رایت رو به ویژه توی فرمای تخت و نماهای سنگی بنا پیدا کرد. من یه جور منو به یاد کار معروف رایت، اون ویلای کافمن یا همون آبشار معروفش میندازه. این حالت متوازنه و کار کردی و ادغام در طبیعت پیرامونش.
ببینید گزار کار معماری قرن 20 رو ما از این به اصطلاح گفتم پیامبران معماری، ما از اینها یادگیری کردیم و بدون شک مسئله معماری ارگانیک فرانک لوید رایت مد نظر بوده. کار لوکوربوزیه که نورگیرهای خیلی متاثر از اونه و به بتون لخت به اون معنا، اینها از لوکوربوزیه است. وسایل ابزار کار رو ما از این بزرگان بالاخره یادگیری کردیم بدون شک و همیشه هم اینطوره و کار اوریژینال به معنا وجود نداره.
توی کارهای دیگه شما هم من به لحاظ روحی حس خیلی فروتنانه کارهای رایت رو میشه دید، مثل همون فرنگسرای شفق به ویژه که بسیار در یک آرامش و سایه نشسته و علاوه بر اون به نظر میاد که این فرمکار با معماری گل و خاک ایرانی، یه جورایی معماری قرون میانه ایرانی خیلی هماهنگ هست.
اولین کار من بود، متوجه این وقتی من این کار ارائه دادم به شهرداری در مورد مسخره قرار گرفتیم. برای اینکه اینا نفهمیدن و اون زمان مثلا پریزنتاسیون یعنی نمایش کار به صاحب کار یه مقداری به یه سبکی بود که اینا نمیفهمیدن ما با مداد رنگی بیاییم مثلا جای درختارمون روشن بکنیم. روی این از فکر کردن که ما یه خیلی پرت و ناشی هستیم. در یوسف آباد من به شهرداری گفتم آقا یه زباله‌دونی شهر بود در اون منطقه که به ما داده بودن. من گفتم آقا اینجا رو من میخوام چند تا ساختمان بسازم. گفتم به هیچ وجه اینجا فضای سر بیج من نمیشه. گفتم آقا جان یه ساختمان
که وجود داره اینجا، اینم ساختمان قدیمیه، اینم فاساد شما حفظ میکنیم، یه یادگاری از گذشته است. البته یه ساختمانه بگیم که مهمی نیست از دوره قاجار یا از دوره بگیم صفوی، ولی خب یک حالت قدیمی داره که اینجا گویه مدتی بیمارستان مسئولین بوده و یه مدتی هم ژاندارمری بعدن هم مخروبه. خب مثلا اون رو من حفظ کردم. خب ببینید این یه کار جدیده که شما یواش یواش شروع میکنید میگید که من یه چیزای گذشته رو حفظ میکنم. اون تو ایران مطرح نبود، خراب میکردن و نو میساختن آرشیتکتان. پس من این دیوار قدیمی رو که اونجا هستش هنوز حفظش کردم. بعد گفتم خب این چون یه ربطی با تاریخ ما داره، ما بقیه ساختمان رو یه جوری باید به این ربط بدیم. پس چی؟ پس ما آجر شبیه این میخوره. پس از اون را رفتیم گفتیم خب آجر این رنگی کجا پیدا میشه؟ گفتن قم. گفتیم آقا بریم قم. رفتیم قم، بالاخره آجر پیدا کردیم، آجر قمی اون آوردیم. تو ترون و آجر قرمز مصرف میکردن و تراورتن، سنگ تراورتن میچسبوندن، اصلا کسی که آجر کار نمیکرد. بعد من گفتم که آقا جان شما شهر دارید، کتابخونه شهر دست شما و تو این محله کتابخونه نیستش. من یه کتابخونه کوچیک دارم. گفتن نه آقا کتابخونه ما باید اله باشه، بزرگ بشه و در آینده بعد. گفتم آقا آینده رو ول کن، شما یه دونه کتابخونه نقلی کوچولو درست کنید برای این محله. یعنی میخوام بگم که ببینید کسی نیومد به ما بگه این کارا رو بکن. اینا همه بعدنم گفتم خب یه سالن تجمعات هم درست کنیم اینجا تو محلات، مدارسش جا ندارن، یه وقتی بخوان نمایشی بذارن دور هم سخنرانی فلان، خب ما اینجا رو درست میکنیم در اختیار اهالی شهر میذاریم. ساختمان قدیمی رو هم پشتش هم برای دفتر ساختیم. گفتیم آقا اینا رو بدیم به پیشاهنگی و سازمان زنان و بقیه سازمانهای اجتماعی که در این شهر وجود داره. پس عملا من از هیچ و پیچ یه برنامه یک مرکز اجتماعی رو ریختم. خب حالا بعد آرشیتکت‌ها اومدن گفتن این چه پروژه خوبی گرفته. آقا جان به ما یه زباله‌دانی دادن، گفتن که درخت بکار توش. ما اومدیم این پروژه رو خود ما به وجود آوردیم، همچین پروژه‌ای وجود نداشت. که موزم همین جور وقتی که ما مطرح کردیم، شبانو گفت برو نقشه‌اش رو بکش. من رفتم نقشه این رو کشیدم اومدم، صاحبکاری وجود نداشت. این پروژه 9 سال طول کشید، یعنی بودجه‌ای نبود. دفتر مخصوص که بودجه ساختن این نداشت. وزارت خونه هم که من رفتم با وزیر وقت آقای پهلوی صحبت کردم، ایشون هم خیلی منو تشویق کرد، گفت این معماریش عالیه. چون ماکتو برده بودم اونجا به سقفش نگاه کرد، گفت این مثل من یاد نمم کرمان میندازه، من پشت اونای شهرای یزد و قدیمی و اینا باری کلا اینا رفتیم، ولی کار رو تو بودجهش نذاشت، پروژه‌های دیگه داشت، اولویت‌های دیگه داشت. پس عملا این پروژه 5 6 سال همینجوری خوابید تا اینکه دوباره ما رفتیم حضور شهبانو، از ایشون خواستیم که یه فکری بکنن، مستقیما خودشون سعی کنن یه بودجه بگیرن. خلاصه این خیلی طول کشید که تا تونستن برای این یه راه حلی پیدا کنن، این رو یه جوری بزنن تو بودجه سازمان برنامه، و ایشون هم یه بودجه گرفتن از شرکت نفت و شروع کردن بودجه رو در اختیار خرید هنر گذاشتن. پس عملا کاری که من اینجا کردم فقط کار معماری نبوده، بلکه کار برنامه ریزی بوده، بعدنم کار مدیریت بوده، برای اینکه خب این ساختمان دادن دست من، گفتم آقا موزه رو بنداز.
بهترین کاری که شما در خارج از کشور انجام دادید و شاخص ترینش چی هست؟
بعد از انقلاب بیشتر در حال سیار بودم، در هیچ جا ساکن نشدم و از این مملکت رفتم به اون مملکت، و این مانع شد که یه دفتر اساسی رو در یک شهر بخصوصی من پیاده بکنم.
من به عنوان سوال پایانی میخوام از شما سوال بکنم که اگر بخواید چند تا از بناهای مورد علاقه خودتون رو در جهان بخواید اسم ببرید، چه بناهایی مورد علاقه تون هستن؟
این سوال خیلی مشکلیه، برای اینکه ممکنه بگین که مثلا تو این 20 سال اخیر زنای خوشگلی که دیدید کجا بوده و چگونه بودن.
خب من میتونم به شما بگم
ساختمان خوب خیلی زیادن، ولی به صورت ابتدا به ساکن مثلا یه ساختمانی که من راجع به شک داشتم، ساختمانی که فرنگری کرده در برای بیلباو، برای موزه به شهر بیلباو. خب این اول من راجع به این خیلی شک داشتم، یعنی فکر کردم که این ساختمان مد روزه، و بعد از یه مدتی خب روز اولش خیلی چشمگیر بود و ساختمان خیلی عجیبیه، غیر قابل باور میتونه بشه مثل یه خوابه. و خب من این رفتم این ساختمان رو سر رامم از پاریس میرم به لندن، بعضی وقتا با اتومبیل میرم و سر رو وای میستم و یه نگاهی به اون میرم ببینم در موزه چه نمایشگاهی داره، خب ساختمانش هم نگاه میکنم. ولی این ساختمان هر سال بهتر میشه، میدونین
مثل میگن قالی کرمونه که هرچی بیشتر پا بخوره بهتر بشه. با اینکه من تردید داشتم راجع به فرنگری، میتونم بگم یکی از شیتکن مهم قرن ما، یعنی قرن جدید، شروع قرن 21. خب ساختمانه خوب خیلی هستن. ببینید الان مثل قدیم نیستش که یکی دو نفر منحصرن به صورت بزرگان هر رشته‌ای باشن.
شما توصیه‌تون به معماران جوان در ایران چی هست به عنوان یک ایرانی پیشکسوت و استاد این رشته؟
متعهد باشن به نسبت به مملکت و کارهایی که میکنن، فقط به منافع شخصیشون نباشن، یه تعهدی داشته باشن نسبت به اون فرهنگ، به اون جامعه. آدم باید متعهد باشه نسبت به اون و کارهایی که میکنه، رو اعتقاد باشه و با خوشبینی باشه و برای بهبود باشه. و یکی از اتفاقا آرزوهای من اینه که ساختمانی که ما برای دفتر شهبانو تنظیم کردیم، تمام ساختمانی که متعلق به کاخ بودن همه به صورت موزه در اومدن و در معرض عموم قرار گرفتن. ولی این ساختمانی که ما ساختیم در شمال فرهنگسرای نیاوران، در شمال فرهنگسرای نیاوران، یه ساختمانی است که متعلق به سازمان علوم و تحقیقات ملیه. و من فکر میکنم که این هم این ساختمان کوچیکه برای یه سازمان علمی، هم نامناسب، و این رو به صورت موزه من پیشنهاد میکنم. الان ما عکاسای زیادی در ایران داریم و این رو به صورت عکس میشه در آورد. این تنها آرزویی که من دارم در این مرحله.
گفتگوی من بود با کامران دیبا، خالق بناهایی چون موزه هنرهای معاصر تهران و فرهنگسرای شفق و نیاوران و بسیاری دیگه در بعدی من با رضا مرادی غیاث‌آبادی است، پژوهشگر تاریخ باستان ایران و نویسنده آثار متعددی در حوزه اختر باستان شناسی. موضوع گفتگوی ما هم وضعیت متروک مانده و فراموش شده موزه های ایرانه. جناب آقای غیاث‌آبادی، تفاوت این موزه‌داری سنتی که در ایران هست و موزه‌داری که در دنیا هست چی هست؟ چه اتفاقاتی میفته در موزه‌داری مدرن که اون رو از آن تعریفی که شما در ایران شاهدش هستید فراتر میبره یا جدا میکنه؟
بله، بنده معتقدم که اصولاً در ایران آن چیزی که در عرف جهانی بهش موزه میگن وجود خارجی نداره، به خاطر اینکه در دوران معاصر موزه صرفاً به مکانی اطلاق نمی که یک تعدادی از آثار باستانی رو یا هنری رو به تماشای عموم بذارن، بلکه موزه ها وظایف بیشتری، خیلی بیشتر از این دارن، علاوه بر این که حفظ و نگهداری مطمئن از آثار بکنن، برنامه های پژوهشی و کارگاه های آموزشی دارن، انتشار نشریات و حامل های چند رسانه هایی از وظایف اونها، تعامل گسترده‌ای دارن با موزه ها و مؤسسات پژوهشی دیگه، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، حتی اجرای عملیات باستانشناختی رو رهبری می کنند و پشتیبانی می کنند و خیلی فعالیت های فرهنگی دیگه. علاوه بر این داخل موزه ها و در همراهی با موزه ها کتابخانه های غنی و آزمایشگاه های تخصصی گوناگونی هم وجود داره و باید داشته باشه که ابتدایی ترین اونها برای یک موزه باستانشناختی ابزارهای سالیابی و خدمت سنجی است که هیچ کدام اینها در هیچ کدام از موزه های ما و حتی در هیچ کدام از دیگر سازمان ها و مؤسسات ما وجود نداره.
آقای غیاث‌آبادی، موزه ایران باستان به عنوان یکی از موزه های بسیار مهم موجود در ایران، آیا برای مثلا جذب کودکان یا جذب نوجوانان به این موزه که به هر حال حاوی تاریخ و فرهنگ ملت ایران هست هیچ فعالیتی هم انجام میشه؟
ببینید، چیزی در موزه ایران باستان که تازه مهمترین موزه ایران هست وجود نداره که توجه کودکان و نوجوانان رو به خودش جلب بکنه، چون یکی از مهمترین مخاطبان موزه ها همونطور که شما گفتید کودکان و نوجوانان هستند که از ابتدای تحصیلاتشون که با این مقوله ها باید آشنا بشن. اما فضای عمومی و چیدمان و آن لازمه های دیداری یا شنیداری که قاعدتا باید در موزه ها وجود داشته باشه تا توجه اینها رو به خودش جلب بکنه در اونجا وجود نداره.
این موزه ایران باستان در همین اسفند ماه گذشته خیلی خبرساز شد، زمانی که انبار اونجا رو گشودند و خبرنگارا رو بردن که آثار کمتر روی هم تلمبار شده بود عکس برداری شدن و منتشر شد. این مورد نقد شما هم بوده، چرا؟
ببینید، من معتقدم که مسائل مربوط به میراث فرهنگی نباید با مسائل سیاسی آمیخته بشه. الان از یک طرف خود دولت مردان در داخل ایران این رو آلوده به کارها و فعالیت‌های سیاسی کردنش، یعنی به نوعی برای کسب محبوبیت خودشون از یک سری ابزارهایی که مربوط به هویت ملی میشه استفاده میکنن. اینها اومدن شخصی رو که هیچ سابقه‌ای در زمینه میراث فرهنگی و موزه و موزه‌داری نداشته به صورت ناگهانی آوردن. خب این انتقادهایی رو دامن زد. مدیر تازه برای اینکه از خودش رفع اتهام بکنه آمد تعدادی از خبرنگاران رو قاوت و درهای دپوی موزه ایران باستان رو باز کرد و که بیان اینها داخل موزه، داخل انبار موزه وارد بشن و از اونجا عکس بگیرن و دیدیم که این عکس‌ها رو به سراسر دنیا مخابره کردن و این کار بسیار کار نادرستی بود که اولا کسی بخواد به خاطر افزایش اعتبار خودش و رفع اتهام از خودش موجب تضعیف جایی بشه که خودش متولی اونه. قدیمی ها میگفتن حرمت امامزاده رو باید قبل از همه متولیش نگه بداره و در هیچ کجا هم باب نیست که انبار موقت و انبار تجزیه رو آثارش رو در دنیا منتشر بکنن. به چند دلیل، اولا آثاری که وارد این انبار میشه هنوز آثاری هستند که اینها بلاد نشدن، شناسنامه ندارن، بعدها میشه از اونها به عنوان یک شیء موزه‌ای یاد کرد.
و نکته آخر این که شما منتقد این فرستادن آثار ایرانی برای نمایش در کشورهای دیگر بودین و گفتین که این کار بیشتر باعث آسیب میشه تا و دستاوردی برای موزه‌داری ایران یا آثار باستانی ایران نداره. با توجه به اینکه ظاهرا مسئولین میراث فرهنگی ایران این داد و ستدها رو به عنوان تبادلات فرهنگی در نظر میگیرند، آیا شما به خود مسئله انتقاد دارید یا به شیوه اجرای اون یا به نتایجی که باید داشته باشه و نداشته انتقاد دارید؟
میشه گفت به هستی اینا. ببینید، این کار عموما امروزه در دنیا باب نیست در درجه اول. الان نمایش جهانی آثار موزه بیشتر وظیفه وبسایت ها، این نمیتونه افتخارآمیز باشه برای ما که این آثار رو برداریم کشور به کشور بگردونیم و متقابلا نتونیم آثار موزه های دیگر رو طبق همون تفاهم نامه هایی که موجود بوده به ایران بیاریم، یعنی صرفا دهنده آثار به دیگران باشیم و نگیرنده. و از سوی دیگه در این رفت و آمد ها معمولا تلفاتی هم به آثار وارد شده و بعضی از اونها با آمار کم به کشور برگشتن، تعدادی از اونها مفقود شدن.
شنونده گفتگوی من با رضا مرادی قیاس‌آبادی. اما 107مین شماره از مجله هنر و فرهنگ و در واقع آخرین شماره این سلسله برنامه‌ها رو شنیدید. 107 برنامه در طی 2 سال برای شما شنوندگان علاقه‌مند به فرهنگ و هنر ایران تهیه کردیم. بسیاری از چهره‌ها و نام‌های بزرگ حوزه‌های مختلف هنر و فرهنگ در قلمرو ادبیات داستانی، شعر، سینما، تئاتر، موسیقی، رقص و هنرهای تجسمی از جمله نقاشی، مجسمه و حجم‌سازی و عکاسی و معماری به این برنامه اومدن و مهمان من بودند تا با شما سخن بگن از خودشون، هنرشون، دشواری‌ها و مبارزه‌ها و البته موفقیت هاشون. نام های بزرگی که در این برنامه بودند کم نبودند. کسانی چون عباس کیارستمی، رخشان بنی اعتماد، محسن مخملباف، جعفر پناهی، بهمن قبادی، سوسن تسلیمی، پرویز تناولی، هانیبال الخاص، فرشید مسقالی، منوچهر معتبر، ناصر اویسی، محمد ابراهیم جعفری، حسین خسروجردی، شیرین نشاط، نیکزاد نجومی، آلفرد یعقوبزاده، کامران عد در حوزه ادبیات هم بسیار بودند. بهمن شعله‌ور، سیمین بهبانی، جواد مجابی، اسماعیل اسماعیل خویی، گل رخسار، صفیه با، شاعر بزرگ تاجیک، دکتر جلال خالقی، علی اشرف درویشیان، صفدر تقی‌زاده، عباس معروفی، ماشاءالله آجودانی، جلیل دوستخواه، محمد رضا شجریان، همایون خرم، صدیق تعریف، هوشنگ ظریف، محسن نامجو، آرش صبحانی و شاهرخ مشکین قلم و و و بسیاری نام‌های دیگر، نام‌های بزرگ و فعالان عرصه اندیشه و سخن و تفکر و هنر که نه حافظه یاری می‌کنه و نه فرصتی هست برای آوردن نام همه اونها. از همه اونها سپاسگزارم که منت نهادند و در این برنامه دو ساله که من برای ایرانیان و فارسی زبانان در رادیو فردا تهیه و اجرا کردم حضور پیدا کردند و همه چیز رو برای ما زیباتر کردند. من مهرداد قاسمفر آرزوی جهانی فرهنگی تر و هنری تر برای همگان.
خب عزیزان شنونده، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. بامداد شنبه، اولین روز هفته و اولین روز کاری رو آغاز کردیم در کنار شما. عزیزان یادآوری میکنم که شامگاه شنبه امشب پس از این که از خواب برخواستید ساعتی بعد از اون 22 تا 23، 10 شب تا 11 شب شنونده برنامه رادیو پس فردا، برنامه در قالب طنز در دل رادیو فردا خواهید بود که مجری اون و تهیه کنندش فرشید منافی هست. این برنامه زیبا را از دست ندید که شامگاه شنبه برای اولین بار پخش خواهد شد. و همچنین یادآوری میکنم که شاهین بشیری رأس ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود دقیقاً 15 ثانیه دیگر. خوب بخوابید، سالم و سربلند و پایدار باشید و خدا نگهدار یکایک که شما باد.